بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. همونطوری که دوستان عزیزم میدونن، تقریبا عموم فرزانگان و عارفان و بزرگان در طول تاریخ یکی از مهمترین حرفاشون، اگر نگم مهمترین حرفشون، این بوده که عاشق بشید. و دائما این توصیه به عاشق شدن رو ما میشنویم، یعنی کمتر ممکنه یک کتاب شعری، کتاب عرفانی باز کنیم یا پای سخن یک انسان والا بشینیم و از جمله توصیه های مهمی که به ما میکنه این نباشه که برید و عاشق بشید. کار تا اونجا پیش میره که کسی مثل حافظ میگه طفیل هستی عشقند آدمی و پری، و در جای دیگه میگه عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. اگر فرض کنیم که همه ما این حرف رو قبول کرده باشیم و دیگه پذیرفته باشیم که درس مقصود از کارگاه هستی عشق و ما مجاب شده باشیم که باید عاشق بشیم، تازه اول گرفتاری شروع میشه. حالا من باید چجور عاشق بشم؟ آیا اساساً عشق توصیه برداره؟ یعنی عشق از مقوله اموری است که میشه توصیه کرد که برید اونو به دست بیارید، یا اینکه عشق اساساً توصیه بردار نیست؟ به قول استاد شفیع کدکنی، از زلزله و عشق خبر نتوان داد، آن روز خبر شوی که ویران شده ای. عشق مثل زلزله است، حالا در بعضی از انواع عشق، که اصلا خبر نمیده، فقط انسان موقعی میفهمه عاشق شده که زندگیش به هم ریخته و همه چی از دست او خارج شده. آیا عشق توصیه برداره و ما اصلا اجازه داریم به دیگران توصیه کنیم که برید عاشق بشید؟ به خاطر اینکه توصیه کردن پیش فرضش اینه که انتخاب و اختیار و اکتساب وجود داره. آیا ما میتونیم عشق رو انتخاب کنیم؟ یعنی من میتونم فردا صبح پاشم از خواب و صورتمو بشورم و لباسمو بپوشم بگم به امید خدا امروز میرم عاشق میشم و بعد از اون که برگشتم عاشق شده باشم؟ آیا با انتخاب میشه به سوی عشق رفت یا نه؟ اصلا حالا فرض کنیم که عشق هم قابل توصیه باشه و هم قابل انتخاب باشه، چه اتفاقی در ما باید بیفته که ما عاشق بشیم؟ اصلا عاشق شدن یعنی چی؟ اگر من چگونه بشم میتونن دیگران در حق من بگن عاشق شده، یا خودم در حق خودم میتونم بگم عاشق شدم؟ آیا کوشش ما و تلاش شخصی ما در فرایند عاشق شدن نقشی داره یا نقشی نداره؟ تمام این سوالات دوستان واقعا پیش روی ما صد میشن و باعث میشن که ما علارغم این که پذیرفتیم که باید بریم عاشق بشیم و هزاران بارم اینو به خودمون گفتیم، ولی عشق در زندگی ما اتفاق نیفتاده. به نظر میرسه که یک جای کار میلنگه، و به نظر من یکی از جاهایی که کار میلنگه اینه که ما تصور درستی از عشق نداریم. یعنی همه ما درباره عشق صحبت میکنیم، اما مقصودی که از عشق داریم و منظوری که از عشق داریم با همدیگه متفاوته. اصطلاحاً به این میگیم اشتراک لفظی. کلماتی در زبان وجود دارن که این کلمات دارای اشتراک لفظی هستن، معناهای مختلف و متفاوت و حتی گاهی متناقض و متضادی دارن، و ممکنه که دو انسان از یک کلمه استفاده کنن به دو معنا و هیچگاه با همدیگه به توافق نرسن، به خاطر اینکه یکی از شرطهای رسیدن به توافق اینه که دو طرف گفتگو بر سر الفاظ گفتگو به توافق رسیده باشن، یعنی کلمه رو به یک معنا به کار ببرن. یعنی وقتی حافظ میگه عاشق شید و مولانا میگه عاشق شید، به دو تا پدیده دارن اشاره میکنن. بنابراین ما اگر به این نکته توجه نداشته باشیم که عشق از مقوله کلماتی است که دارای اشتراک لفظی است و ما وقتی که داریم توصیه میکنیم به عاشق شدن باید دقیقاً منظور خودمون رو روشن کنیم، گفتگو درباره عشق به جایی نمیرسه و راه به جایی نمیبره. به تعبیر مولانا، اشتراک لفظ دائم رهزن است. اشتراک لفظی همیشه رهزن ماست و این یکی از مسائلی است که باعث میشه گفتگوهای ما به نتیجه نینجامه. یعنی من و شما داریم درباره یک موضوع با هم صحبت میکنیم، من معنایی از اون کلمه رو در ذهن دارم و شما معنای دیگه، و فکر میکنیم درباره یک موضوع داریم صحبت میکنیم، در حالی که با استفاده از یک کلمه درباره دو موضوع داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. بنابراین اولین شرط مفاهمه و تفاهم اینه که ما بر سر الفاظی که در گفتگوی ما وجود دارن به توافق رسیده باشیم. هدف امروز من اینه که به یاری خداوند مجموعه معانی و مصادیقی رو که عشق در فرهنگ ایرانی و اسلامی و در فرهنگ جهانی داره برای دوستان عزیز معرفی بکنم و نهایتاً بتونیم ازش نتیجه بگیریم که وقتی مولانا میگه عشق منظورش چه عشقیست و وقتی که حافظ میگه عشق منظور او هم چه عشقیست. اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی بازشناسی کنیم معانی و مصادیق کلمه عشق رو، اون وقت میتونیم متوجه بشیم که بزرگانی مثل حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و نظایر اونها وقتی که درباره عشق صحبت میکنن از یک کلمه استفاده میکنن، ولی مفاهیم و معانی و مصادیقی که در نظر دارن با همدیگه متفاوتن. به خود مولانا نگاه کنید، در آغاز دفتر اول مثنوی میگه هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در وقف آمد و چالاک شد. شما در این قطعه‌ای که خوندم میبینید که مولانا میگه که عشق طبیب همه بیماری های روحی و روانی است، عشق جالینوس و افلاطون ماست، عشق میتونه خاک رو به افلاک برسونه. اما همین مولانا در یک جای دیگه در مثنوی میگه عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عشق یک زندانه، در اونجا داره میگه عشق ما رو آزاد میکنه، در اینجا میگه عشق یک زندانه. در اونجا میگه عشق انسان رو شاد میکنه، در اینجا میگه عشق انسان رو غمگین میکنه. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند از جهان. عاشق خودش رو توی یک صندوق زندانی کرده. به نظر میرسه که ظاهراً سخن او دارای تناقضه. یک جا میگه عشق مایه آزادی و شادی است، جایی دیگه میگه عشق مایه گرفتاری و اندوهه. اما بحث تناقض نیست، بحث اینه که در اینجا با یک کلمه به دو مسئله داره اشاره میکنه و ما باید در اولین قدم اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم. اگه ما بتونیم مصادیق و مفاهیم و معانی مختلف کلمه عشق رو بشناسیم، اون وقت متوجه میشیم که برخی از انواع عشق هستن که توصیه بردارند و برخی از انواع عشق اصلا قابل توصیه نیستند. برخی از انواع عشق کمال آفرینند و تعالی بخش، اما بعضی از انواع عشق هستند که نه تنها تعالی و کمال ندارند، بلکه مایه سقوط و انحطاط انسان میشن. برخی از عشقها از مقوله احساسات و عواطفند، اما بعضی دیگه از عشقها از مقوله اراده و خواستنند. بعضی از عشقها فقط به انسانها تعلق میگیرند، اما بعضی از عشقها به موجودات غیر انسانی، یعنی به پدیده‌های طبیعی، حیوانات و پرندگان هم تعلق میگیرند. بعضی از عشقها هستند که در اونها نه میشه آدم خودش رو دوست داشته باشه و نه مطلوبه که خودش رو دوست داشته باشه، اما در بعضی از انواع عشق هم باید خود را دوست داشت و هم میتوان خود را دوست داشت و هم مطلوبه که خودمون رو دوست داشته باشیم. معلوم میشه که بعضی از انواع عشق هستن که به خدا هم تعلق میگیرن، ولی بعضی از عشقها به خداوند تعلق نمیگیرن. بنابراین دوستان، اگر ما بتونیم معانی و مصادیق مختلف عشق رو از همدیگه تفکیک بکنیم، اون وقت به نظر میرسه که ما تکلیف اونا رو تعداد زیادی روشن میکنیم و متوجه میشیم که با فقط یک پدیده سر و کار نداریم. این مقدمه رو گفتم که به اصل بحث برسیم. از اینجا دیگه اصل بحث من شروع میشه. بریم سراغ تقسیم بندی عشق. عشق رو از منظرهای مختلف میتونیم تقسیم بندی کنیم. من امروز عشق رو از این منظر که چه کسی عاشقه تقسیم بندی میکنم. بنابراین حیث و وجه تقسیم بندی من اینه که در این عشق چه کسی عاشقه. اگر از این منظر که چه کسی عاشقه ما به همه عشقها نگاه بکنیم، به نظر میرسه که میتونیم سه عشق کلی رو از همدیگه باز بشناسیم. یکی عشق الهی، دوم عشق کیهانی و سوم عشق انسانی. منظور از عشق الهی عشقی است که در اون خداوند عاشقه و منظور از عشق کیهانی عشقی است که در اون پدیده‌های غیر از خدا و غیر از انسان عاشقند و منظور از عشق انسانی عشقی است که در اون انسان عاشقه. بنابراین ما در اولین تقسیم بندی کلان عشق رو به سه نوع عشق الهی، عشق کیهانی و عشق انسانی تقسیم بندی می‌کنیم. اول بریم به سراغ عشق الهی. همونطور که عرض کردم، منظور از عشق الهی عشقی است که در اون خداوند عاشقه و اوست که در مقام عاشقی قرار داره. این نکته بسیار حائز اهمیته که آیا اصلا میشه خداوند رو عاشق دونست یا نه؟ آیا نسبت دادن عشق به خداوند ممکنه یا نه؟ این مسئله غیر از این که مبانی فلسفی و اشکالات فلسفی داره، در فضای دینی کشور ما و فرهنگ اسلامی هم یک مشکل بزرگ داره و اون مشکل اینه که در قرآن کریم برای خداوند هیچ وقت از کلمه عشق استفاده نشده و دقیقاً به دلیل اینکه در قرآن برای خدا از کلمه عشق استفاده نشده تا حدود قرن چهارم و بلکه قرن پنجم مسلمانان چه عارف چه متکلم و چه فیلسوف به خودشون اجازه نمیدادن که برای خداوند از کلمه عشق استفاده کنن و بگن خداوند عاشقه. اصطلاحاً به این میگن تئوری توقیفیت اسما. تئوری توقیفیت اسما به ما میگه که ما فقط حق داریم خداوند رو با نامهایی بخونیم که اون نامها در مأثورات دینی اومده باشن. بنابراین ما از نزد خودمون حق جعل نام برای خداوند رو نداریم، چون که در قرآن و در احادیث معتبر نیومده که خداوند عاشقه یا خداوند عادله یا خداوند عاقله. ما به عنوان یک مسلمان حق نداریم خداوند رو عاشق یا عادل یا عاقل بخونیم. اما کسانی مثل مولانا به تئوری توقیفیت اسما اعتقادی ندارند. بنابراین نظرشون اینه که گذشته از نامهایی که در مأثورات دینی برای خداوند یاد شده، هر کسی با توجه به تجربه معنوی شخصی خودش میتونه برای خداوند نام انتخاب کنه. بنابراین اگر کسی در تجربه خودش خداوند رو به عنوان عاشق مییابه، حق داره که از خداوند با نام عاشق یاد بکنه. به نظر میرسه غزالی تقریبا مهمترین کسی است که با دلایل محکم اثبات کرد که سخن گفتن از عشق درباره خداوند جایز و رواست و با مسلمان بودن هیچ گونه تضاد و تناقضی نداره. از قرن پنجم به بعد دیگه عاشق دانستن خداوند کاملا جا افتاد و الان هم ما به راحتی درباره اینکه خداوند عاشقه صحبت میکنیم. نکته دیگه اینه که در قرآن درسته که از عشق برای خدا استفاده نشده، ولی از کلمه حب برای خداوند استفاده شده. حب یعنی دوست داشتن. بارها در قرآن اومده که ان الله یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب المقسطین، یحب المحسنین و امثال اینها. و کسانی که متشرع ترند و با احتیاط بیشتری صحبت میکنن میگن حالا که در قرآن از حب برای خدا سخن گفته شده، پس ما اجازه داریم که عشق رو برای خداوند به کار ببریم. مولانا میگه عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرج و جوف. اینی که مولانا میگه عشق وصف خداست، عشق صفت خداست، این یک حرف کاملا انقلابی در زمان خودش به حساب میاد، به خاطر اینکه در آن زمان چندان مرسوم نبود که خداوند رو با صفت عاشق بستایند. اما مولانا این سخن رو میگه و عشق رو وصف خداوند میدونه. اگر پذیرفتیم که خداوند میتونه عاشق بشه، سوال بعدی اینه که متعلق عشق خداوند کیه؟ عشق خداوند به چه چیزی یا به چه کسی تعلق پیدا میکنه؟ اینجاست که ما عشق الهی رو به سه نوع کوچکتر تقسیم بندی میکنیم. یک، عشق خدا به خودش. دوستان این سوال خیلی سوال مهمیه. شاید بعضی ها گفتن مهمترین سوال فلسفی اینه، چرا چیزی هست؟ اصلا چرا به وجود اومده جهان؟ دلیل اینکه جهان پدید اومده چیه؟ میتونست واقعا هیچ چیزی وجود نداشته باشه. بخش عظیمی از تلاش‌های دانشمندان، عارفان، فیلسوفان و فرزانگان صرف پاسخ دادن به این سوال شده که چرا در جهان موجود وجود داره؟ چرا پدیده‌ها هستند؟ عارفان برای تبیین این مسئله و برای پاسخ دادن به این سوال این نظریه رو پیش کشیدن. به نظر عارفان مسلمان، گروهی از عارفان مسلمان، در آغاز فقط خدا بود و هیچ کس دیگری نبود. دوستان اینا رو به عنوان گزاره‌های علمی تلقی نکنید، تا اینا گزاره‌هایی هستن که عارفان ما با شهودهای عرفانی خودشون گفتن و ما هم فعلا در مقام توصیف هستیم. طبق این نظریه که اسمشو میذاریم نظریه تجلی، در آغاز خداوند بود و هیچ کس جز او نبود و خداوند در نهایت جمال و کمال بود. و اینو میدونی دوستان که هرگاه زیبایی و جمال و کمال در نهایت خودش باشه، میل به آشکارگی پیدا میکنه. اون جمله معروف که میگه پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد، به این نکته داره اشاره میکنه که زیبایی تاب مستوری نداره. زیبایی تا دیده نشه و بهش عشق ورزیده نشه آرام نمیگیره. بنابراین خداوند که در نهایت کمال و جمال بود، بدون اینکه نیاز داشته باشه، مایل بود که خودش رو ببینه. و این عشق خدا به خودش سلسله جنبان کاروان هستی بود. در واقع اگر خداوند میل نداشت زیبایی خودش رو ببینه، هیچ چیزی آفریده نمی‌شد. این همون چیزیه که بهش میگن تئوری تجلی، و حافظ اینو به زیباترین شکل ممکن در اون غزل معروف در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد مطرح کرده. بنابراین خداوند میخواست خودش رو ببینه و به خودش عشق ببرزه، به خاطر اینکه خداوند مبتهج به ذات خودش بود. اما پدیده‌ای وجود نداشت که خداوند خودش رو در آینه او ببینه. بنابراین همه چیز رو آفرید، خلق رو آفرید تا در آینه خلق به تماشای خودش بشینه. اما جدای از این که خداوند میخواست در آینه مخلوقات خودش رو ببینه، حتماً باید عشق او پاسخ می‌گرفت. و چون در میان موجودات هیچ موجودی نمیتونست پاسخ عشق خداوند رو بده به جز انسان، خداوند انسان رو آفرید و در او دل رو به ودیعه نهاد. فلسفه آفرینش دل اینه که دل میتونه پاسخی بده به اون عشق ازلی خداوند و اون عشقی رو که خدا در جهان افکنده بی پاسخ نذاره. بریم سراغ حافظ. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. تجلی حسن تو بود که باعث شد عشق به وجود بیاد. بنابراین عشق فرزند زیباییه. هرگاه که زیبایی تجلی میکنه، عشق آفریده میشه. اما این عشقی که فرزند زیباییه مایله که پاسخ بگیره. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این غیرت شد از این آتش و بر آدم زد. بنابراین از نظر عارفان آفرینش اینجوری تفسیر میشه که خداوند در کمال جمال بود و میخواست آشکار بشه، عشق بورزه و به او عشق ورزیده بشه. بنابراین جهان رو آفرید و انسان رو آفرید و این فلسفه هستی از نظر عارفانه. این نظریه که مبتنی است بر یک حدیثی که فکر نمی‌کنم سند قطعی داشته باشه ولی بسیار معروفه، اینجوری مطرح میشه. اون حدیث به عنوان گنج پنهان معروفه. حدیث اینه: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من گنجی پنهان بودم، دوست داشتم شناخته بشم و آشکار بشم، پس خلق را آفریدم تا شناخته بشم. بنابراین عشقی که خدا به خودش داشت باعث شد که هستی آفریده بشه. مولانا میگه کل عالم را سبودان ای پسر، خوب بود از علم و خوبی تا به سر. قطره ای از دجله خوبی اوست، کان نمی گنجد ز پری زیر پوست. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، یک گنجی که از شدت پری شکافته میشه و از زمین بیرون میزنه. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. بنابراین با یک نگاه عرفانی آفریده شدن هستی ناشی از میل خدا به عشق بازی با خودش در آینه موجوداته. ای رهید جان تو از ما و من، ای لطیفه روح اندر مرد و زن. مرد و زن چون یک شود آن یک تویی، چون که یک ها محو شد آنک تویی. این من و ما بهر آن برساختی، تا تو با خود نرد خدمت باختی. تا من و توها همه یک جان شوند، عاقبت مستغرق جانان شوند. بنابراین اولین نوع عشق الهی عشق خداوند به خودشه. دومین نوع عشق الهی عشق عام خداوند به تمام موجودات از جمله به انسان هاست. به نظر عارفانی مثل مولانا خداوند عاشق تمام موجودات به شکل عام و عاشق انسان هاست به شکل عام. این نوع عشق رو اسمش رو میذاریم عشق آگاپی، یعنی عشق نامشروط، عشقی که مقید به هیچ شرطی نیست. بنابراین خداوند برای آفریدن و برای رزق بخشیدن و برای بخشیدن هیچ شرطی نمیذاره. او بی دریغ مهر خودش رو بر همه جهانیان، هم موجودات غیر از انسان و هم انسانها نثار میکنه و این عشق مقید به هیچ شرطی نیست. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از قش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت، فرقت از قهرش اگر آبستن است، بحر قدر وصل او دانستن است. تا دهد جان را فراقش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. طبق این توری دوستان، آفرینش جهان آفرینش کریمانه است، نه آفرینش عادلانه. دقت میکنید؟ یعنی جهان بر اساس کرم خدا و لطف بیدریق نامشروط خداوند آفریده شده، بنابراین آفرینش جهان برای به دست آوردن سود نیست. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم، و از برهنه من قبایی برکنم. سومین نوع عشق الهی، عشق خداوند به انسانهای خوب و والا به شکل خاصه. در قسمت قبلی گفتیم خداوند به همه موجودات و از جمله به انسانها به شکل عام عشق داره، اما در اینجا اگر انسانهایی باشند که راه راستی رو در پیش بگیرن، به دنبال اخلاص و پاکی برن، صفای باطن داشته باشند، خیرخواه باشند و به دیگران هم مهر ببرزند، این انسانها لیاقت میابند که مهر ویژه خداوند شامل حال اونها باشه. با تعابیر دینی خداوند به همه موجودات رحمانه، اما به مؤمنین رحیمه. این رحیم عشق ویژه خداوند به انسانهای خاصه. بنابراین ما گذشته از آن که انسانیم و مشمول مهر عام خداوندیم، این قابلیت و توانایی رو هم داریم که از طریق سلوک معنوی و اخلاقی رابطه ویژه خاص با خداوند برقرار کنیم. بنابراین عشق انسان به خداوند بین دو عشق از خدا قرار میگیره. خداوند به شکل عام به ما عشق می‌ورزه و این عشق باعث میشه که ما به خدا توجه پیدا کنیم. ما کارهای نیک می‌کنیم و به خدا عشق می‌ورزیم. این عشق ورزی دوم ما منجر میشه به یک عشق خاص خداوند. بنابراین عشق انسان ما بین دو عشق خدا قرار میگیره. بریم سراغ دومین گونه کلان عشق، یعنی عشق کیهانی. منظور ما از عشق کیهانی عشقی است که در اون موجوداتی غیر از خدا و غیر از انسان در مقام عاشقی هستند، یعنی زمین و آسمان و جنگل و کوه و دریا و سنگ و حیوانات و پرندگان و تمام موجودات عاشق هستند. پیشفرض این تئوری اینه که پدیده های جهان دارای شعور و آگاهی هستند. دوستان اینو اگه ما باور کنیم، حتما در زندگی ما تحولات عظیمی اتفاق خواهد افتاد. اگر ما باور کنیم گلها شعور دارن، سنگها میفهمند، باور کنیم پرنده ها و حیوانات آگاهی دارن، باور داشته باشیم که قطرات باران، سنگریزه ها، برگ های درختان همه حامل و واجد و شامل آگاهی هستن، کل زندگی ما دگرگون میشه. یه داستانی در مثنوی هست، خیلی زیباست. مولانا میگه مجنون مریض شده بود و خناق گرفته بود. پزشک تجویز کرد که باید رگ مجنون رو بزنن، یعنی مجنون رو فصلش کنن. رفتن یک فسادی، یک رگزنی رو آوردن و ایشون شروع کرد به گرفتن رگ مجنون که رگش رو بزنه. یهو مجنون شروع کرد به داد و هوار کردن و فریاد کشیدن و گفت آقا جون لطفاً به بدن من نیشتر نزن، من تمام مزد تو رو میدم، برو دوباره زندگیت. اون فساد تعجب کرد، به مجنون گفت تو سالها توی کوها و بیابونها زندگی کردی، از حیوانات درنده نترسیدی، از سرما و گرما و تشنگی و گرسنگی نترسیدی، الان از یک نیشتر کوچولو میترسی؟ خیلی تعجب کرد و مجنون به او جواب داد من از نیشتر نمیترسم، من حاضرم هزاران بار بمیرم و زنده بشم و تیکه تیکه بشم، مرگ و بیماری برای من ترس‌آور نیست، ترس من از اینه که وجود من از لیلی پره و تو اگر نیشتر به رگ من بزنی، نیشتر تو مستقیما بر لیلی فرود بیاد. مشکل من اینه که نمیتونم به شما اجازه بدم که به من نیشتر بزنید. اون جایی که پزشک داره با مجنون صحبت میکنه و میگه که تو خیلی شجاع هستی و از هیچ چیزی نمیترسی، اونجا این ابیاتو میگه. میگه تو وقتی که در بیابانها بودی، تو داستانهای قدیمی اومده که وقتی مجنون توی بیابونها به یاد لیلی گریه میکرد، زاری میکرد، عشق بازی میکرد با خاطرات و با یاد لیلی، حیوانات درنده دور مجنون جمع میشدن اما به مجنون حمله نمیکردن. تفسیر مولانا از حمله نکردن حیوانات وحشی به مجنون اینه، گفت آخر از چه می ترسی از این؟ چون نمی ترسی تو از شیر عرین. تو که از شیر بیشه نمی ترسی، از یک نیشتر چرا می ترسی؟ شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده، گرد بر گرد تو شب گرد آمده. می نیاید شان ز تو بوی بشر، زنبهی عشق و وجدن در جگر. تو انقدر در وجودت عشق هست که حیوانات جرأت نمی کنن به تو نزدیک بشن، و بلکه حیوانات به عشقی که در تو هست احترام میگذارن. گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست، کم ز سگ باشد که از عشق او غمیست. انسانی که عشق رو نمیفهمه از گرگ و سگ کمتره، به خاطر اینکه گرگ و سگ مهر رو میفهمن، و واقعا هم همینطوره. انسانهایی که به حیوانات محبت میکنن میبینن که چطور حیوانات به محبت انسان پاسخ میگن. گر رگ عشقی نبودی کلب را، کی بجستی کلب کهفی قلب را. همز جنس او به صورت چون سگان، گر نشد مشهور هستن در جهان. بو نبردی تو دلن در جنس خیش، کی بری تو بوی دل از گرگ و میش. ما که هنوز دل انسان رو نشناختیم، چطور میتونیم درباره دل حیوانات سخن بگیم؟ بنابراین مولانا میپذیره که تمام موجودات جهان سرتاپا شعور و آگاهی هستند. حالا عشق کیهانی یعنی چی؟ اگر پذیرفتیم که عشق کیهانی وجود داره و تمام موجودات جهان عاشقند، حالا این سوال مطرح میشه که پدیده های جهان عاشق کیند؟ عشق اونها به کی تعلق میگیره؟ به چی تعلق میگیره؟ اینجا ما عشق کیهانی رو به دو نوع کوچیک‌تر تقسیم میکنیم. اولین عشق کیهانی، عشق تمام موجودات جهان به خداست. به نظر عارفانی مثل مولانا، تمام پدیده های هستی هم نوا با هم با آهنگی عاشقانه به سوی خداوند حرکت می کنند. در واقع کاروان هستی عاشقانه داره به سوی خداوند حرکت می کنه، و تمام جهان سرتاپاش پر از شعور و آگاهی و عشق. گذشته از این که تجربیات عارفانه این موضوع رو به ما نشون میده، یعنی اگر ما اهل مکاشفات و مشاهدات عرفانی باشیم میفهمیم که جهان یک پارچه عشق و آگاهیه، گذشته از این عارفان از طریق استناد به پاره ای از آیات قرآن این مسئله رو اثبات میکنن. در قرآن تعداد زیادی آیه وجود داره که در اونها از تسبیح موجودات سخن به میون اومده. از همه معروفتر آیه ای در سوره اسراء که میگه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه داره خداوند رو تسبیح میکنه، ولی شما متوجه تسبیح اونها نمیشید. به نظر مولانا این گزاره رو بدون تفسیر و تأویل باید بپذیریم، یعنی باید قبول کنیم که تمام پدیده های جهان بی تأویل و تفسیر عاشق خدا هستن، مطیع و فرمانبر خدا و به خداوند عشق می‌ورزن. عالم افسردست و نام او جماد. به نظر ما جهان جماده، جامد افسرده بود ای اوستاد. این گزاره است که ما بهش اعتقاد داریم، اما مولانا ردش میکنه. به ما چی میگه؟ میگه باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. اینه که عصای موسی به مار تبدیل شد، این داره به ما میگه که پدیده های جهان آنگونه که ما در بادیه نظر میبینیم نیستن. جهان یک لایه عمیق‌تری داره و ما باید به اون لایه بریم تا بفهمیم سرتاپای جهان شعور و آگاهی و عشق. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخت. وقتی یه خاک میتونه بیاد تبدیل به آدم بشه، ما میتونیم بفهمیم که خاک ها اونجوری که ما درک میکنیم نیستن. مرده زین سویند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، خاک قارون را چماری در کشد، استن حنانه آید در رشد، سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. بنابراین به نظر مولانا تمام هستی هماهنگ با هم عاشقانه داره به سوی خداوند حرکت میکنه، و اگر این عشق نبود، این کشش میان موجودات به سوی خداوند نبود و کشش اونها به سوی هم، اصلا جهان تداوم پیدا نمی کرد. عشق بحری، آسمان بر وی کفی، چون زلیخا در هوای یوسفی. عشق بحری، آسمان بر وی کفی، چون زلیخا در هوای یوسفی. دور گردونها ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. کی جمادی محو گشتی در نبات، کی فدای روح گشتی نامیات. روح کی گشتی فدای آن دمی، که از نسیمش حامله شد مریمی. اگر این عشق نبود، هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ، کی بودی پران و جویان چون ملخ. ذره ذره عاشقان آن کمال، میشتابد در علو همچون نهال. سبح الله هست اشتابشان، تنقیه تن میکند از بحر جان. اگر کسی این نگاه عرفانی رو به جهان داشته باشه دوستان، و بدونه که تمام هستی به شکل تکوینی به سوی خداوند داره میره، و بکوشه که او هم در متن این جریان قرار بگیره، اون وقت یک احساس هماهنگی عجیب در وجود خودش میکنه و خودش رو با تمام موجودات جهان همنوا و هماهنگ مییابه. و من فکر میکنم کسی که به این درک برسه هیچگاه در جهان احساس تنهایی نخواهد کرد، به خاطر اینکه همواره خودش رو در میان موجوداتی مییابه که اینها به سوی خداوند در حرکتن، او هم در درون این کاروان قرار داره. دومین نوع عشق کیهانی، عشقی است که موجودات به همدیگه دارند. به نظر عارفانی مثل مولانا و حکیمان و فیلسوفان قدیم، بین تمام پدیده‌های جهان کشش وجود داره. تمام پدیده‌های جهان زوج و جفتند و اینها به سوی همدیگه کشیده میشن، و این کشش بین موجودات همون عشقه. به قول حکیم نظامی گنجوی رحمت الله علیه، طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. کششی که بین آهن و آهنربا، بین کاه و کاهربا، بین شب و روز وجود داره، فلاسفه قدیم به این کشش میگفتند عشق. و مولانا هم میگه آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. اگر اون کشش موجودات به سوی خدا و این کشش موجودات به سوی هم نبود، اصلا زندگی جهان و حیات هستی تداوم پیدا نمی کرد. گر نبودی عشق هستی کی بودی؟ کی زدی نان بر تو و کی تو شدی؟ اینی که نان گرایش داره که بیاد جزء بدن ما بشه، این کششی است که ما اونو عشق مینامیم. نان تو شد از چه؟ ز عشق و اشتها. اینی که من اشتهای نان دارم و نان هم قابلیت تبدیل شدن به منو داره، این پدیده است که مولانا اسمشو میذاره عشق. نان تو شد از چه؟ ز عشق و اشتهی، ورنه نان را کی بودی تا جان رهی؟ عشق نان مرده را می جان کند، جان که فانی بود جاویدان کند. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدیگر. همونطوری که زن و مرد عاشق همدیگه هستن، زمین و آسمان عاشق همن، شب و روز عاشق همن، آهن و آهنربا عاشق همن. جمله اجزای جهان زن حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. هست هر جزوی ز عالم جفت‌ها، راست همچون کهربا و برگ کاه. آسمان گوید زمین را مرحبا، با تو هم چون آهن و آهن ربا. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخ این می پرورد. عشق زمین و آسمان این همه پدیده ها رو ایجاد می کنه. هست سرگردان فلک اندر زمان، همچون مردان گرد مکسب بهر زن. همچون که آقایون میرن کار میکنن و خانم ها تو خانه هستن و آقایون به عشق زنها کار میکنن، زمین ثابته به قول قدما، به قول بطرمیوز. آسمان که داره میگرده به دنبال اینه که مخارج زمین رو به دست بیاره. وین زمین کدبانوی ها میکند، بر ولادات و رضاش میتند. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان میکنند. گر نه از هم این دو دلبر میمزند، پس چرا چون جفت در هم میخزند. بی زمین کی گل بروید ورقوان، پس چه زاید زابطه به آسمان. بهر آن میل است در ماده بنر، تا بود تکمیل کار همدگر. خب دوستان، تا اینجا من 5 نوع عشق رو به شما معرفی کردم. 3 تا در زیر مجموعه عشق الهی بودن، 2 تا در زیر مجموعه عشق کیهانی. بریم سراغ سومین گونه بزرگ عشق، یعنی عشق انسانی. منظور ما از عشق انسانی عشقی است که در اون انسان عاشق باشه و انسان در مقام عاشقی قرار داشته باشه. این چیزی است که همه ما باش آشنا هستیم و هممون اونو میشناسیم. دوستان عزیزم، به نظر میرسه با حصر عقلی میشه گفت که انواع روابط انسانی از 4 نوع بیرون نیستن. یعنی ما هیچ نوع رابطه غیر از این 4 نوع رو ظاهرن نداریم. هر گونه رابطه دیگه هم داشته باشیم زیر این 4 تا میشه اونو بگنجونیم. یکی رابطه من با خودم، یکی رابطه من با خدا، یکی رابطه من با طبیعت و یکی هم رابطه من با انسانهای دیگه. به نظر میرسه که این 4 تا رابطه جامعترین و شاملترین انواع روابط انسانی هستند. بر اساس این 4 نوع رابطه ما میتونیم عشق انسانی رو به 4 نوع کوچکتر تقسیم کنیم. 1. عشق انسان به خودش. 2. عشق انسان به طبیعت. 3. عشق انسان به خدا. و 4. عشق انسان به انسانی دیگه. بقیه بحث من معطوف میشه به توضیح این 4 نوع عشق. اول بریم سراغ عشق انسان به خدا. عشق انسان به خدا واقعا یک رازه و کیفیتش خیلی مجهوله. چه این عشق قابل توصیف باشه چه نباشه که البته نیست، اما در این که وجود داره تردیدی نیست. درسته که ما نمیفهمیم کیفیت عشق انسان به خدا چطوره، ما اینو نمیتونیم شرحش کنیم، بیچگونه است. اما در این حال در این که وجود داره و کسانی در طول تاریخ در فرهنگهای مختلف عشق انسانی به خدا داشتن، هیچ تردیدی نیست و تعدادی از بزرگترین آثار عرفانی و هنری و ادبی جهان دقیقا در بستر عشق انسان به خدا اتفاق افتادن. به قول مولانا، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. یک ارتباط بیچگونه، یک رابطه بلاکیف بین انسان و خدا وجود داره. درسته که نمیشه توضیحش داد که چیه، ولی در اینکه وجود داره تردیدی نیست. مولانا میگه یک کسی بود منکر عشق خدا و منکر رابطه انسان و خدا بود. میگفت که عقل من اینو نمیتونه بپذیره. یه بار این آقا بریز شده بود، یک عارفی به دیدارش رفت و گفت تو دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال تندرستی و صحت میگردم. گفت میشه برای من توضیح بدی تندرستی دقیقا چیه؟ هر کاری کرد نتونست. گفت نمیتونم توضیح بدم، اما میدونم یه چیزیه که اگر بیاد حال من خوب میشه، ولی قابل توضیح دادن نیست. اون آقا بهش گفت دقیقا همون عشقی که شما دارید انکارش میکنید یه اینجور چیزیه، ما نمیتونیم توضیحش بدیم ولی هست، و وقتی هم هست خیلی حال ما خوبه و زندگی برای ما شیرین میشه و معنادار میشه. بنابراین عشق انسان به خدا واقعا کیفیتش مثل همه عشقای بسیاری از عشقای دیگه مجهوله و یک رازه، و من یقین دارم که هیچگاه پرده از این راز بر نخواهد افتاد، چون کسانی که تجربهش میکنن لال و حیران میشن، دربارش نمیتونن حرف بزنن. کسانی هم که تجربهش نکردن چی میخوان دربارش بگن؟ هر چی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. نکته اول اینه که وجود داره. نکته بعدی اینه که از چه سنخ روابطیه. بعضی ها گفتن عشق انسان به خدا از نوع عشق جز به کله، بعضی ها گفتن از نوع عشق فرع به اصله، و بعضی ها گفتن از نوع عشق آفریده به آفریدگاره، و انواع مختلف تئوری ها وجود داره درباره عشق خدا. مولانا عشق خداوند رو جدی‌ترین نوع عشق میدونه و تقریبا تمام مثنوی و دیوان شمس او شرح این نوع عشقه، و او در دیوان شمس و مثنوی تمام تلاش خودش رو به کار گرفته که این نوع عشق رو به ما معرفی کنه. و دوستان بعداً در پایان بحث هم نتیجه گیری میکنم، یکی از بهترین راه‌ها برای تجربه عشق خداوند قرار گرفتن در کنار کسانی است که آتش این عشق در جان آنها فروزان شده. این عشق رو از دل به دل میشه دریافت کرد، از کاغذ به دل یا از دل به کاغذ نمیشه دریافتش کرد. مولانا خیلی در این باره سخنهای فراوانی میگه: عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جانفزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این راه بازه، در عشق خداوند بازه و میشه به سوی او رفت. من یک بیت دیگه میخونم و از این قسمت در میگذرم، با اینکه دلم میخواد ساعتها در روی این موضوع حرف بزنم. هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخاری است آن جان کندن است. بریم سراغ دومین نوع عشق انسانی، یعنی عشق انسان به خود. در اینجا مسئله اینه که اولا آیا میشه خود رو دوست داشت یا نه؟ دلیل اینکه این سوال مطرح میشه اینه که در همه عشقها عاشق و معشوق دو نفرن یا دو موجودن، یعنی عاشق غیر از معشوقه، حالا به جز عشق خدا به خودش. اما در اینجا عاشق و معشوق یکیان، یعنی من هم عاشقم و هم معشوقم. این باعث میشه که یک سری بحثای فلسفی مطرح بشه که اصلا آیا اساسا عشق به خود ممکن هست یا نه. مسئله دوم اینه که اگر پذیرفتیم که عشق به خود ممکنه، آیا عشق به خود مطلوب هست یا نه؟ آیا اصلا درسته که ما عاشق خودمون باشیم یا نه؟ دلیل اینکه این سوال مطرح میشه اینه که عشق به خود با پدیده‌های بد دیگری قابل اشتباه و التباسه. عشق به خود با خودخواهی و خودپسندی و خودبینی از یک سو و با خودشیفتگی از سوی دیگه قابل اشتباه و التباسه، و گذشته از این با حب ذات غریزی هم قابل اشتباهه. بنابراین دوستان سه تا پدیده وجود داره که با خود دوستی قابل اشتباهه: یکی حب طبیعی و غریزی که هر انسانی به خودش داره، دوم خودخواهی و خودبینی، و سوم خودشیفتگی. و بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنن خودشون رو دوست دارن در حالی که خودخواهند یا خودشیفته‌اند یا فقط حب ذاتی و غریزی به سوی خودشون دارن. بنابراین ما باید اینها رو به درستی از همدیگه جدا بکنیم. من فکر می‌کنم تا جایی که مطالعات من قد میده، اولین کسی که درباره این نوع عشق صحبت کرده ارسطوست. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس نظرش اینه که هم می توانیم خود را دوست بداریم و هم باید خود را دوست بداریم، و اصلا اگر ما خودمون رو دوست نداشته باشیم نمیتونیم انسانهای دیگر رو دوست داشته باشیم. اما به دقت ما باید مرز بین خود دوستی و خودخواهی و خودشیفتگی رو از همدیگه تفکیک کنیم. در خود دوستی ما من واقعیمون رو دوست داریم، اما در خودخواهی ما نفسمون و من دروغینمون رو دوست داریم. در خود دوستی ما مصلحتمون رو بر خوشایندمون ترجیح میدیم، یعنی اگر امری به سود ما باشه ولی برای ما دلچسب نباشه ازش میگذریم. اما در خودخواهی ما لذت و خوشایند رو بر مصلحت ترجیح میدیم، یعنی اگر چیزی برای ما لذت بخش باشه ما قبولش میکنیم حتی اگر به زیان ما باشه. در خود دوستی ما انتقاد میپذیریم برای که میخوایم کاملتر بشیم، اما در خودخواهی هیچ گونه انتقادی رو نمیپذیریم و هر گونه انتقادی رو توهین به خودمون تلقی میکنیم. در خود دوستی ما لذت میبریم اما نه به قیمت لگد کوب کردن شرافت انسانی. اما در خودخواهی ما شرافت انسانی رو در پای لذت بردن لگد کوب میکنیم. اینا 7-8 تا هستن، من 4 تاشو گفتم، همین مقدار کافیه. ما باید عاشق خودمون باشیم و اگر عاشق خودمون نباشیم نمیتونیم عاشق دیگران باشیم. در واقع انسانی که به خودش احترام نمیگذاره، مطمئن باشید که توانایی احترام گذاشتن به دیگران رو هم نخواهد داشت. انسانی که توانایی دوست داشتن خودش رو نداره نمیتونه دیگران رو هم دوست داشته باشه. مولانا هم به این موضوع معتقده و با ارسطو هم داستانه که خود دوستی واقعی اونیه که ما من واقعیمون رو دوست داشته باشیم. به نظر ارسطو من واقعی یعنی جزء متفکر انسان و به نظر مولانا من واقعی یعنی من الهی انسان. اون بارقه الهی که در وجود انسانه اون من واقعیشه. اگر اونو ما پیدا بکنیم در خودمون، هرچه بیشتر عاشق اون باشیم ما به کمال بیشتری میرسیم. یار تو خورجین توست و کیسه ات، خورجین تو و کیسه تو یار توه. گر تو رامینی مجو جز ویسه ات. حالا ویسه ما کیه؟ ویسه و معشوق تو هم ذات توست. معشوق تو خودتی، تو خودت باید عاشق خودت باشی. ویسه و معشوق تو هم ذات توست، وین برونی ها همه آفات توست. حالا بریم سراغ دیوان شمس، به این غزل دلانگیز گوش جان بسپارید. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شدند. عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. خودشون لیلی هن و خودشون مجنون هن، یعنی خودشون عاشق خودشون هن. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بیچون خیش. در اونجا گفت خودت ویس خودتی، در اینجا میگه خودت لیلی خودتی. و اگر انسان بتونه عشق به خود رو تجربه کنه بدون خودخواهی و خودپسندی و خودبینی، این انسان به نظر من به یک شادی ابدی دست پیدا میکنه، چون خودش معشوق خودشه و هیچ وقت از خودش جدا نمیشه. فراق در این عشق معنا نداره. دوستان اگر ما عشق به خود رو جدی بگیریم، اتفاقای خیلی مهمی در زندگی ما میفته. اولیش اینه که ما خود بودن رو جدی میگیریم، یعنی خودمون رو قربانی هیچ کسی و هیچ چیزی نمی کنیم. خود رو در پای داوری های دیگران، نکوهش ها و ستایش های دیگران قربانی نمی کنیم. ذات اصیل واقعی خودمون رو حفظ می کنیم. و دوم این که اگر ما به خودمون عشق ببرزیم، در درون خود یک امنیت عمیق پیدا می کنیم و این امنیت عمیق درونی می تونه پایه‌ای بشه برای دوست داشتن انسانهای دیگه. انسانهایی که در درون احساس امنیت ندارن، به جای اینکه عاشق بشن وابسته می شن، آویزان می شن، عشق واقعی رو در واقع تجربه نمی کنن. عشق به کار خود رو هم در اینجا من قرار می دم، یعنی در زیر عشق به خود. این عشق هم واقعا وجود داره. انسان‌هایی در این دنیا هستن که عاشق کار خودشونن. در شنل گوگل در واقع میتونید یه نمونه از این آدما رو ببینید. مولانا در سیه مافی میگه اگر شما استعداد خودتون رو پیدا کنید، 100,000 سال کارتون رو انجام بدید، هر روز شادتر و بانشادتر و خوشنودتر میشید. به نظر من در زندگی هر انسانی یک استعداد و یک کار وجود داره که اگر اون رو پیدا کنه، از صبح تا شب زندگیش با عشق میگذره. این رو هم در زیر مجموعه عشق به خود قرار میدیم. بریم سراغ سومین نوع از عشق انسانی که میشه عشق انسان به طبیعت. یکی دیگه از انواع عشق انسانی، عشق انسان به طبیعته. عشق به طبیعت رو دوستان من به دو نوع کوچکتر تقسیم میکنم. یکی عشق به مظاهر جمال و جلال در طبیعت و دو عشق به وطن. عشق به مظاهر جمال و جلال در طبیعت مثل عشق به آفتاب، زمین، جنگل، کوه، گل، حیوانات، آفتاب، پرندگان، آبشار، کویر و نظایر اینها. واقعا انسان هایی هستن که عاشق این پدیده ها هستن. نشانه ای که عاشقن اینه که اولا در کنار این پدیده ها حالشون خوبه، ثانیا اگر این پدیده ها نباشن حالشون بد میشه. بنابراین شما اگر میگید که من عاشق گلم ولی بدون گل یه ماه میتونید زندگی بکنید، شما عاشق گل نیستید، فقط گل رو همجوری به صورت معمولی دوست دارید. عاشق گل کسیه که یه روز یا دو روز اگر گل نبینه واقعا زندگی به کامش تلخ میشه. عاشق کوه یا جنگل کسیه که دائما اشتغال ذهنی به کوه یا جنگل داره و دائما به سراغش میره. نوع بعدی عشق به طبیعت، عشق به وطنه که در همه انسان‌ها به صورت طبیعی وجود داره، اما در بعضی از انسان‌ها به شکل خیلی عمیق‌تر وجود داره، به شکلی که حاضرن جانشون، مالشون، همه زندگیشون رو فدای وطنشون بکنن. عشق به وطن هم در مولانا وجود نداره، یعنی او نه به هموطنانش به شکل خاص عشق می‌ورزه، نه به شهرش عشق می‌ورزه و نه به کشورش عشق می‌ورزه. در مجموعه شعرهای مولانا شما نمی‌بینید که با عشق زیاد از خراسان یا از قونیه یا از بلخ یاد کرده باشه، نمی‌بینید که با عشق فراوان از ایران یا ترکیه یاد کرده باشه. برای مولانا وطن به این معنایی که برای ما هست وجود نداره. یه مقاله خیلی درخشانی استاد شفیع کتکنی داره به نام تلقی قدما از وطن. خواهش می‌کنم که اون مقاله رو حتما مطالعه بکنید، خیلی مقاله راهگشایی است. در بین قدمای ما بجز فردوسی بزرگ تقریبا بقیه بزرگان تلقی مثل تلقی امروز ما از وطن نداشتن. مولانا هم تلقی از وطن به شکلی که یک کشور رو با مردمان اون کشور به شکل ویژه دوست داشته باشه وجود نداره. حافظ واقعا شیراز رو دوست داره و خیلی با عشق از شیراز صحبت میکنه، ولی مولانا این ویژگی رو نداره. حدیثی داریم که میگه حب الوطن من الایمان. مولانا میگه وطن در اینجا یعنی عالم غیب، یعنی دنیای نادیدنی، یعنی عشق خداوند. بنابراین شما وطن رو به معنای زمین، کره زمین و جهان ماده نگیرید. وای به حال اینکه بخوایم وطن رو به عنوان یک کشور در نظر بگیریم. از دم حب الوطن بگذر مایست که وطن آن سوست، جان این سوی نیست، گر وطن خواهی گذر زان سوی شد. این حدیث راست را کم خوان غلط. گذشته از این دوستان، مولانا وطن هر کسی رو کنار معشوقش میدونه، یعنی شما هر کسی رو دوست دارید هرگاه کنار او قرار بگیرید اونجا وطن شماست و شما همون حسی رو دارید که در وطن واقعی خودتون دارید. گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به قربت دیده ای بس شهرها، پس کدامین شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. هر کجا باشد شهر ما را بساط، هست صحرا گر بود سم الخیاط. با معشوق توی سوراخ سوزنی باشی اونجا وطنته، بدون معشوق توی یک دشت بسیار پرگل و درخت باشی اونجا وطنت نیست. هر کجا که یوسفی باشد چما، جنت است در چه که باشد قعر چا. بنابراین وطن به نظر مولانا یا عالم غیبه یا حضور در کنار محبوبه. بجز این دوتا مولانا وطنی رو نمیشناسه و عشق وطن در مثنوی و دیوان شمس مطلقاً به نظر میرسه که وجود نداره. بریم سراغ چهارمین نوع عشق انسانی که مهمترین موضوع بحث ما امروز اینه، عشق انسان به انسان دیگه. من 8 نوع از این نوع عشق رو به شما معرفی میکنم. اولین نوع عشق انسانی، عشق ناشی از خون و نژاده. اگر کسی از نژاد ما و یا از خون ما باشه، ما او رو دوستش داریم و در شرایط مساوی او رو بر غیر او ترجیح میدیم. عشقی که والدین به فرزندان دارن، یا فرزندان به والدین، یا برادر و خواهرها به همدیگه، یا یه شخص به اعضای خانواده خودش و خویشاوندانش داره، این نوع عشق رو اسمش رو میذاریم عشق ناشی از خون و نژاد. مولانا درباره این عشق ساکته و هیچگاه به عنوان یک فضیلت از این یاد نکرده و عارفان دیگه هم همینطورند. بنابراین اجازه بدید که ما از این نوع عشق بگذریم. دومین نوع عشق انسان به انسان، عشق به جنس مخالف هست. چرا میگم عشق به جنس مخالف؟ به خاطر اینکه من دو نوع عشق رو زیر این قرار دادم، یکی عشق زن و مرد به هم دیگه و یکی هم عشق ترانسکسوال ها به هم دیگه. اول بریم سراغ عشق زن و مرد به هم دیگه. عشق زن و مرد به هم دیگه که مهمترین عشق در دنیای انسانیه و اگر نبود واقعا معلوم نبود چه بر سر تمدن و فرهنگ و تاریخ بشر می اومد، این عشق عمیق‌ترین و مهمترین عشقی است که انسان‌ها تجربهش می‌کنن. زن‌ها نوعاً عاشق مردها میشن، مردها هم عاشق زن‌ها میشن. این عشق هم مثل عشق خداوند به نظر میرسه خیلی رازآلوده. یعنی با این که باور کنید چند هزار کتاب درباره این عشق نوشته شده و خدا میدونه چقدر متفکران درباره عشق زن و مرد به هم دیگه بحث کردن، اما کیفیت این عشق همچنان بر ما مجهوله و ما نمیتونیم با دقت توصیف کنیم که چی میشه که یک زن و مردی به هم دیگه دل میبندن، تمام زندگیشون رو وقف هم میکنن و بدون هم دیگه اصلا احساس خوشبختی پیدا نمیکنن. ادعای نظرشون اینه که عشق زن و مرد رو خداوند گذاشته فقط برای بقای نسل بشر، یعنی برای اینکه توالد و تناسل اتفاق بیفته و فرزند به دنیا بیاد و نسل بشر ادامه پیدا بکنه، خداوند این عشق رو بین زن و مرد آفریده. کم نیستن متفکرانی که میگن عشق زن و مرد فقط به این دلیل به وجود اومده. گاندی به نظرم یکی از کسانی است که به جد معتقد بود که رابطه زن و مرد فقط در حد تولید بچه باید باشه. زندگی نامه گاندی را اگر بخونید، عذر میخوام، ایشون میگه من روز اول با همسرم شرط کردم که ما فقط به تعداد بچه‌هایی که میخوایم حق داریم که هماغوشی داشته باشیم. مثلا اگر ما دو تا بچه میخوایم تا آخرمون دو بار میتونیم با هم دیگه باشیم، غیر از اون ما دیگه هیچ گونه رابطه‌ای با هم نباید داشته باشیم. گروه دیگری هستن که میگن عشق زن و مرد فقط در چارچوب لذت جنسی معنا پیدا میکنه، یعنی این عشق هویتش و ماهیتش لذت جنسی است که زن و مرد از همدیگه میبرن. البته این هم وجود داره ولی همش این نیست. و نظرات دیگری هم در این باره وجود داره، مثل اینکه زن و مرد در زندگی اجتماعی همدیگر رو کامل میکنن، هر کدوم توانایی هایی دارن که میتونن همدیگر رو کامل بکنن. مولانا این عشق رو میپذیره و هدف اونو توالد و تناسل و بقای نسل میدونه. میگه میل اندر مرد و زن حق زان نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. اما واقعا به این خلاصه نمیکنه، یعنی نمیگه زن و مرد عشقشون فقط به خاطر بقای نسله. اون میپذیره که بین زن و مرد یک رابطه رازآلود عاشقانه وجود داره که قابل توضیح نیست. در جای مولانا میگه که مردهای احمق بر زنهاشون غلبه میکنن و پیروز میشن، اما مردهای عاقل رام همسرشون هستن. اگه بخوایم خیلی امروزی بگیم، نشانه عقل یک مرد اینه که زن ذلیل باشه و نشانه جهلش اینه که در واقع بر زنش چیره باشه و پیروز باشه. البته اشاره میکنه به یک حدیثی که پیامبر فرموده، نمیدونم سند داره یا نه، پیامبر فرموده مردان جاهل بر زنان خود چیره میشوند، اما مردان عاقل مغلوب زنان خود میشوند. مولانا این جمله رو اینجوری تفسیر میکنه، ایشون میگه علت این که مرد عاقل تسلیم همسرش میشه اینه که عقل زیبایی و لطافت و رقت رو میفهمه، اما حماقت و جهل زیبایی رو نمیفهمه، و چون زن زیبا و لطیفه طبیعتا مرد عاقل تسلیم همسر خودش میشه. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان، باز بر زن جاهلان غالب شوند، کاندر ایشان تندی حیوانس بند، کم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوانی است غالب برنهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. دوستان این بیت فکر کنم یکی از عمیق ترین در واقع ستایش هایی است که در فرهنگ ما از زن شده. مولانا در باید زن میگه، میگه پرتو حق است آن، معشوق نیست، خالق است آن، گویا مخلوق نیست. اصلا زن از شدت زیبایی گویا خالقه نه مخلوق. بنابراین مرد عاقل در مقابل چنین موجودی تسلیم میشه و رام او میشه. در جای دیگه مولانا میگه اگر عشق بین زن و مرد وجود داشته باشه، مرد با شوق کار میکنه، تمام کارهای سخت دنیا رو انجام میده ولی اینو با عشق انجام میده. یک آهنگر توی مغازه آهنگری جلو کوره آتش وای میسته، از صبح تا شب پتک رو بر سندان میکوبه به عشق یک زن. یک حمال تو بازار از صبح تا شب بارهای سنگین رو حمل میکنه به عشق یک زن. یک فروشنده در مغازه خودش چارمیخ وای میسه تا غروب، تکون نمیخوره به عشق یک زن. تلخ از شیرین لبان خشمی شود، خار از گلزار دلکش می شود، حنظل از معشوق خرما می شود، خانه از همخانه صحرا می شود. صحرا به معنی گلستانه. ای بسا از نازنینان بارکش، بر امید گلعذار ماهوش. ای بسا حمال گشته پشت ریش، از برای دلبر محروی خیش. کرده آهنگر جمال خود سیاه تا که شب آید ببوسد روی ما. خواجه تا شب بر دکانی چارمیخ، زان که سروی در دلش کرده است بیخ. تاجری دریا و خشکی می رود، آن به مهر خانشینی می رود. آن دروگر روی آورده به چوب، بر امید خدمت مهروی خوب. بنابراین دوستان، عشق زن و مرد خیلی عشق مهم و محترمی است و در فرهنگ ما غالبا نادیده گرفته شده و تحقیر و توهین شده. مولانا هم در جاهایی از مثنوی در واقع به این عشق بی‌اعتنایی کرده و به نظر من حرفش رو باید عمیقا و به شکل درست بفهمیم. اون جاهایی که مولانا این نوع عشق رو نقد میکنه اونجاست که اولا یک مرد یا زن در رابطه عاشقانه با همدیگه تمام لذات و تمام خوشی‌ها و خوشبختی‌ها رو از طرف مقابل بخوان و چون طرف مقابل نمیتونه این کار براشون انجام بده، در عشق خودشون به ناکامی میرسن. در واقع توقعی که بر رابطه عاشقانه حکومت میکنه این رابطه رو خرابش میکنه. دوم این که در این رابطه اگر توجه ما به تن معشوق معطوف باشه و به زیبایی و قدرت و جمال بدن، این میتونه ما رو نگران کنه و به ما آسیب بزنه، به خاطر اینکه تن در معرض پیریه، در معرض بیماریه و در معرض مرگ قرار میگیره و کسی که به تن معشوقش دل میبنده به یک امر ناپایدار پیشبینی ناپذیر دل بسته. بنابراین این عشق دلهوره و درد ایجاد میکنه. و سوم این که اگر این عشق به وابستگی منتهی بشه دردزا میشه. و چهارم این که این عشق اگر باعث بشه که ما درش توقف کنیم و هر چیزی غیر از اونو انکار کنیم و کار ما به حسادت و به رقابت و به کینه‌توزی کشیده بشه، اون وقت ممکنه که این عشق نه تنها به نجات و رهایی و آزادی منتهی نشه، بلکه در درون ما رو اسیر و گرفتار و غمگین بکنه. یه تیکه از مثنوی میخونم چون خیلی حرفاش در این باره زیاده. مولانا در مقام دعا میگه: ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. اندران کاری که ثابت بودنیست، قایمی ده نفس را که منسنیست. و از حسودی بازشان خر ای کریم. دعا میکنه خدایا مردم را از حسادت نجات بده، تا نباشد از حسد دیو رجیم. پادشاهان بین که لشکر می کشند، از حسد خیشان خود را می کشند. عاشقان لعبتان پرغزر، کرده قصد خون و جان همدگر. ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان، که چه کردند از حسد آن ابلهان. خسرو و شیرین و ویس و رامین رو ابله می دونه و میگه این عشق کمالی توش وجود نداشت. که فنا شد عاشق و معشوق نیز، هم نچیزند و هواشان هم نچیز. پاک لاهی که عدم برهم زند، مر عدم را بر عدم عاشق خوند. دومین نوع عشق به جنس متفاوت یا مخالف، عشق ترانسکسواله. ترانسکسوال که در زبان فارسی ترجمهش میکنیم به فراجنسیتی، انسانی است که بدن او کاملا به یک جنس تعلق داره، یا به زن یا به مرد، اما ذهن و روان او کاملا به یک جنس دیگه تعلق داره. مثلا بدن او کاملا زنه، هم اندامهای بیرونی هم اندامهای درونی، اما ذهن او ذهن یک مرد کامله. یا بدن او بدن یک مرد کامله، ذهن او ذهن یک زن کامله. طبیعتاً این شخص بدن مرد داره ولی به طرف جنس دیگه متمایله. کسانی که بدنشون مثل اوست فکر میکنن که این همجنس بازه یا اهل فسق و فجوره، اما او در ذهن خودش یک ویژگی دیگه داره. چند سال پیش یه خانمی دخترش رو آورد پیش من و گفت که دختر من یه اینجور مشکلی داره. من یک ساعت با این ظاهرن خانم صحبت کردم و تا یک هفته تقریبا بیمار شدم. دختری بود با همه ویژگی‌های ظاهری یک دختر، ولی دقت می‌کردی متوجه می‌شدی که به مرد شبیهه. ایشون گفت من از 2-3 سالگی همیشه به دنبال اسباب بازی‌های پسرانه بودم، یعنی هیچگاه من دنبال عروسک بازی و چیزای دیگه نرفتم. خیلی عذر میخوام، به محض اینکه سینه من شروع کرده به رویش خیلی خجالت کشیدم، تمام توجهم بوده که اینو ببندم که دیده نشه. مطلقاً از بازی کردن با دخترها لذت نبردم و همیشه دلم می‌خواست که هم بازی‌های من پسرها باشن، اما میل غریزی و جنسی من به طرف دخترهاست. هر وقت که میریم لباس بخریم من فقط میرم طرف کت و شلوار و پیرهنهای مردانه و مادر من به زور منو میکشه میبره به طرف مانتو و روسری و اینجور چیزها و واقعا این داشت نابود میشد. یک ذهن مردانه در درون یک بدن زنانه قرار گرفته و این شخص داخل مدرسه دخترانه میخواد درس بخونه، تو مهمونیات پیش زنها میخواد بمونه، ولی ذهن او ذهن یک مرده. ببینید چه عذاب علیوی این شخص میچشه و زندگی او واقعا دردآوره. ایشون حدود 150 نفر دیگه داشت که همدرد او بودن و با هم دیگه یک کلوب داشتن و با هم همکاری میکردن. اینها در تاریخ کشور ما به نام مخنث یا به نام فاسق یا اعدام شدن یا اینکه انگ فسق و فجور بر اونها خورده. هم خودشون شرمنده بودن، هم اطرافیان و خانوادهشون احساس شرمندگی پیدا میکردن و این به نظر من خیلی خطرناکه. خدا میدونه به خاطر جهلی که ما به این موضوع داشتیم چه تعداد انسان در طول تاریخ کشته شدن یا منزوی شدن یا زندگی خودشون رو از دست دادن. زمان اون رسیده که ما این گروه رو به رسمیت بشناسیم. منظور من دفاع از همجنسبازی نیست، مطلقا با اون کار ندارم، دارم از انسانهای فراجنسیتی یا ترانسکسوال صحبت میکنم. عجیبه که مولانا این پدیده رو میشناخته و شمس تبریزی همین رو میشناخته. یه تیکه با عذرخواهی از مثنوی براتون میخونم. مولانا تو مثنوی میگه هر طرف چه میکشد تن را، نظر بی خبر را که کشاند با خبر. چون که اندر مرد خوی زن نهد، او مخنث گردد و گان میدهد. چون نهد در زن خدا خوی نری، طالب زن گردد آن زن سعتری. کاملا معلومه که این پدیده رو ایشون میشناخته و باش روبرو شده بوده. چرا من اینو در زیر عشق به جنس متفاوت گذاشتم؟ به خاطر اینکه فرض کنید این خانومی که ذهن مردانه داره اگه ظاهرا با یک خانم ارتباط داشته باشه، در این رابطه یکیشون نقش مرد رو بازی میکنه، یکیشون نقش زن رو داره. بنابراین این نوع عشق از نوع عشق زن به زن یا مرد به مرد نیست، بلکه از نوع عشق یک مرد به زن یا از نوع عشق یک زن به مرده. سومین نوع عشق انسان به انسانی اونیه که بهش میگیم عشق اروتیک افلاطونی. اینو با عشقای اروتیکی که امروز معروفه اشتباه نگیرید. عشق اروتیک افلاطونی که افلاطون اونو در رساله مهمانی یا ضیافت یا سمپوزیوم و در رساله فایدروس معرفی کرده، عشق به زیبایی است. به نظر افلاطون قبل از اینکه تن آفریده بشه روح آفریده شده بوده، یعنی روح‌ها قبل از آفریده شدن جسم وجود داشتن. به نظر افلاطون در یک همایش کیهانی روح‌های همه انسان‌ها به طرف گنبد آسمان رفته. در قدیم فکر می‌کردن اگه ما بریم بالا به سقف آسمان می‌خوریم، به گنبد آسمان می‌رسیم. و بعد حالا فکر می‌کردن که پشت گنبد آسمان چه چیزایی وجود داره. افلاطون میگه آن طرف گنبد آسمان ایده زیبایی یا مثل زیبایی وجود داره. ایده زیبایی، زیبایی حقیقیه، نه کم میشه نه زیاد میشه، نه تغییر پیدا می‌کنه. و اگر کسی به اون زیبایی برسه دیگه هیچی نمی‌خواد، به پایان آرزوهای خودش می‌رسه. افلاطون میگه در اون همایش بزرگ کیهانی روح‌های انسان‌ها تونستن گوشه‌ای از اون ایده زیبایی رو ببینن و بعد اومدن توی بدن. اگر روحی اون زیبایی رو ندیده باشه به بدن نمیاد. بنابراین هر کدوم از ما که الان اینجا هستیم و شکل انسانی پذیرفتیم، در بدن وارد شدیم، به نظر افلاطون ما ایده زیبایی رو دیدیم. به خاطر اومدن توی بدن ما اون زیبایی یادمون رفته و وقتی روی زمین یک انسان زیبا میبینیم، افلاطون میگه بدنمون گزگز میکنه، موهامون سیخ میشه، بدنمون عرق میکنه. این به خاطر اینه که ما به یاد اون زیبایی حقیقی میفتیم، اما خودمون نمیدونیم که چمون شده. اون اتفاقی که افتاده اینه که ما با دیدن یک زیبارو به یاد زیبایی اصیل و حقیقی افتادیم. به نظر افلاطون در بین همه فضیلت‌ها تنها فضیلتی که با چشم قابل دیدنه زیباییه. ما نه دانایی رو میتونیم با چشم ببینیم، نه نیکویی رو با چشم میبینیم، اما زیبایی رو با چشم میبینیم. علتش هم اینه که زیبایی گذاشته شده تا ما از طریق دیدن او بتونیم راه ببریم به طرف ایده زیبایی. به نظر افلاطون سلوک انسانی ما به طرف حقیقت اینجوریه که ما باید زیبارویان رو ببینیم، اما در هیچ زیبارویی متوقف نشیم و بریم و بریم تا به زیبایی اصیل برسیم. بنابراین از نظر افلاطون توقف در یک زیباروی خاص کار غلطیه. یعنی اگر من عاشق یک انسان بشم و تا آخر عمرم در اون بمونم، کار نادرستی انجام دادم. من هر زیباتری رو ببینم باید به دنبال او برم، چون من دنبال زیباییم، دنبال یه آدم خاص نیستم، مقصد من زیباییست. هر زیبارویی به من میگه که من یک آیه، یک نشانه ام، منو ببین، در من توقف نکن، از من عبور کن، برو به طرف زیبایی اصیل. بنابراین در عشقی که افلاطون مطرح میکنه یک نوع هرزگردی و بیوفایی به معشوق وجود داره. یعنی طبق تلقی افلاطون ما حق نداریم فقط به یک انسان دل ببندیم. همه زیبارویان جهان متعلق عشق ما میتونن قرار بگیرن. اگر ما خوب این مسیر رو طی کنیم کم کم متوجه میشیم که زیبایی فقط در رو نیست، در خو هم هست. یعنی همونجور که روی زیبا داریم خوی زیبا هم داریم و بعد متوجه میشیم خوی زیبا از روی زیبا بهتره. بنابراین خوشخوی زشت رو رو ما ترجیح میدیم بر خوب روی زشت خو. اگر ما همینجوری جلو بریم کم کم متوجه میشیم که زیبایی فقط در عالم انسانی و در عالم اخلاق نیست. نظام ها هم میتونن وصف زیبایی رو بپذیرن. یک نظام فلسفی میتونه زیبا باشه، یک نظام سیاسی میتونه زیبا باشه، یک نظام علمی میتونه زیبا باشه. بعد جلوتر میریم زیبایی رو در طبیعت هم کشف میکنیم و اون وقت متوجه میشیم هیچ کدوم اینها ما رو راضی نمیکنه. اون وقت ما متوجه زیبایی اصیل یا ایده زیبایی میشیم. این خلاصه تئوری افلاطون بود، عشق به خود زیبایی نه به شخص زیبارو. این موضوعی که افلاطون مطرح کرده وارد فرهنگ اسلامی شده و ایرانی و عموم کسانی که در فرهنگ ما راجع به عشق صحبت کردن مدلشون از عشق مدل عشق افلاطونی بوده. مثلا در رسالت العشق منصوب ابو علی سینا و در جاهای دیگه شما ردپای مدل عشق اروتیک افلاطونی رو میتونید ببینید. اون شاخه‌ای از عارفان و شاعران که بهشون میگیم نظربازها یا شاهدبازها، اونا خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر افلاطون قرار دارن. در صدر اونها حافظ و سعدی عظیم الشأن هستن. سعدی میگه هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم. نمیگه یه دونه آدم زیبا هست من عاشق اون میشم تا آخر عمرم با عشقش زندگی میکنم، نه، هر انسان زیبایی که من ببینم من دوستش دارم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. حافظ که دیگه بارها درباره این موضوع صحبت کرده، من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم، من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیده ام، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم. شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. حافظ عاشق یه نفر نبوده، او عاشق مطلق زیبایی بوده و به خودش اجازه میده که به همه زیبارویان شیراز و کشمیر و نمیدونم سمرقند و بخارا عشق بورزه. من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. مرا مهر سیاه چشمان، نه یه دونه سیاه چشم، مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. بنابراین سعدی و حافظ به نظر میرسه مدل عشقشون مدل عشق اروتیک افلاطونیه، اما مولانا رو با اطمینان میگم که هیچ علاقه‌ای به مدل عشق اروتیک افلاطونی نداره. مولانا هم مثل هر عارف شاعری زیبایی رو دوست داره، اما اینجوری نیست که او به زیبایی به شکلی که حافظ و سعدی توجه میکنن توجه داشته باشه. بنابراین عناصری از تئوری افلاطون رو در مولانا میشه دید، اما به نظر من وجود این عناصر انقدر نیست که ما رو به اینجا برسونه که بگه مولانا طرفدار این نظریه بوده. بریم سراغ چهارمین نوع عشق انسانی، عشق عذری با عین و دالزال. این عشق که استاد ملکیان بهش میگه عشق رومانتیک، یا معروف به عشق شوالیه های قرون وسطا، یا در فرهنگ ما معروف به عشق عذری. چرا بهش میگن عشق عذری؟ به خاطر اینکه در بین عرب یه قبیله بوده به نام بنی عذره. عشق غالب جوانان این قبیله از این نوع بوده که الان به شما میگم. مجنون همچون مال این قبیله بوده، بهش میگن عشق عذری. در عشق افلاطونی دوستان گفتیم که ما به زیبایی توجه داریم، به خود شخص توجه نداریم. در عشق عذری ما به خود عشق توجه داریم، به معشوق هیچ کاری نداریم. یعنی ما میبینیم که عشق به ما شجاعت میده، جسارت میده، بخشندگی میده. عشق باعث میشه که ما وحدت روانی پیدا کنیم. عشق به ما شور و هیجان میده و بعد ما میبینیم که اگر به وصال معشوقمون برسیم اون عشق ممکنه کلن از بین بره. بنابراین در عشق عذری میگن که عاشق بشیم ولی از معشوقمون فاصله بگیریم، هیچ وقت به معشوق نرسیم. جمله معروف وصال مدفن عشق در اینجا جای خودش رو پیدا میکنه. یعنی کسانی که میگن وصال مدفن عشق، منظورشون همین عشق عذریه. اینها میگفتن اگر ما به معشوقمون برسیم، عشق در ما از بین میره، اون ویژگی ها، گرماها، شورها و هیجاناتی که عشق به ما میده نابود میشه. بنابراین ما باید تمام تلاشمون رو کنیم که از معشوق خودمون دور بیافتیم، به اون نرسیم، تا شراره این عشق رو همچنان در خودمون فروزان نگه داریم. خب این نوع عشق دوستان مرتوجه مولانا نیست و تقریبا هیچ جا درباره این نوع عشق من ندیدم که سخنی بگه. پنجمین نوع عشق که معروف هست به فیلیا، که به فارسی ترجمهش میکنیم به دوستی، از ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس. دوستان این سه تا کتابی که معرفی کردم، یعنی رساله مهمانی افلاطون، رساله فایدروس افلاطون و کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو، این سه تا رو با ترجمه استاد لطفی حتما جزء کتابای بذارید که مطالعه بفرمایید. کلمه فیلیا رو شما تو کلمه فیلسوف میتونید ببینید. فیلو یعنی دوستدار و عاشق، سوفیا یعنی دانش، فیلسوف یعنی عاشق دانایی، دوستدار دانایی. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس میگه که دوستی یعنی اراده متقابل دو انسان برای سودرسانی، خیررسانی به همدیگه. بنابراین از نظر ارسطو عشق یعنی این که دو تا انسان اراده میکنند. افلاطون میگفت میله، از جنس احساساته، اینجا از جنس اراده است. دو تا انسان اراده میکنند به همدیگه لذت یا سود یا خیر برسونن. هر وقت این رابطه به شکل دو طرفه به وجود بیاد، ما با فیلیا و عشق سر و کار داریم. اگه یه طرفه باشه، ما با نیک خواهی سر و کار داریم. اگر من به شما سود و لذت و خیر میرسونم ولی شما برای من این کارو نمی کنید، من عاشق شما نیستم، من خیرخواه شمام. یه رابطه یه طرفه وجود داره. اما عشق موقعی است که دو نفر اراده کنن که به هم دیگه سود، لذت و خیر برسونن. ارسطو از طریق یه سری تحلیل ها ما رو به اینجا میرسونه که فیلیای واقعی اونیه که بر اساس اراده متقابل به خیر رسانی استوار شده باشه. یعنی عشق واقعی اینه که دو نفر بخوان به هم خیر برسونن. در اینجا دوستان حتما باید دو نفر باشه. برخلاف عشق افلاطون که به همه انسان‌ها و به همه پدیده‌ها تعلق می‌گرفت، در عشقی که ارسطو میگه فقط دو نفر میتونن همدیگر رو دوست داشته باشن. من نمیتونم با همه آدم‌های دنیا اینجور رابطه خاصی داشته باشم. دومی که در اینجا حتما اراده باید وجود داشته باشه. سومی که در اینجا برابری باید وجود داشته باشه. اگر دو طرف برابر نباشن، نمیتونن به همدیگه فیلیا داشته باشن. بنابراین ارسطو میگه یک عاشق واقعی هیچ وقت آرزو نمی‌کنه معشوقش به اوج دانش یا به اوج کمال برسه، چون اگر این کارو بکنه بینشون فاصله میفته و از همدیگه جدا میشن. این نوع عشق هم در ادبیات ما بازتاب داره و عشق مولانا و شمس رو تا یه حدودی میشه قسمتهایش رو بر این اساس تبیین و تفسیر کرد. ششمین نوع عشق، عشق ناشی از وجود یک قدر مشترکه. هرگاه که دو تا یا چند تا انسان قدر مشترک با هم دیگه داشته باشن، بین اونها یک محبت و دوستی ایجاد میشه. این قدر مشترک میتونه هر چیزی باشه. مثلا دو نفر در بیماری مشترک باشن، بینشون یه رابطه صمیمانه ایجاد میشه. خدای نکرده دو نفر هر دو سرطان دارن، هیچ وجه شباهتی با هم ندارن جز بیماری سرطان. این باعث میشه که یه نوع همدلی و رابطه صمیمانه بینشون ایجاد بشه. اشتراک در هموطن بودن، همحزب بودن، همدین بودن و امثال اینها از نوع عشقایی هستن که بر اساس قدر مشترک درست میشن. مولانا این نوع عشقا رو قبول نداره. به نظر ایشون قدر مشترک فقط باید اشتراک در نگاه باشه. اگه دو نفر نگاهشون مثل همه، چشماندازشون مثل همه، عشق بین اونها پیدا میشه. وگرنه قدر مشترکایی که زوال پذیرند، اینها قدر مشترکای واقعی نیستن. هفتمین نوع عشق، عشق انسانی، عشق آرمان گرایانه است. عشق آرمان گرایانه یعنی عشق به شاه مصداق یک آرمان. یعنی این که شما یک آرمان رو دوست دارید و یک کسی هم مصداق عالی اون آرمانه و شما عاشق اون شخص میشید. به عنوان مثال شما دنبال آرمان صلح هستید، بعد متوجه میشید که گاندی هم در آرمان صلح به جاهای بلندی رسیده بوده، شما عاشق این آقا میشید از این جهت که او مصداق بزرگ آرمان شماست. فرض کنید شما عاشق آرمان عدالتید، بعد میبینید که امام علی ابن ابی طالب خیلی عدالت داشته، یکی از مصادیق بزرگ عدالته، شما عاشق امام علی میشید. عشق آرمان گرایانه میتونه متعلقهای متفاوت داشته باشه. یعنی شما میتونید هزاران مصداق صلح رو پیدا کنید، عاشقشون بشید. هزاران مصداق عدالت رو پیدا کنید، عاشقشون بشید. بنابراین در این نوع عشق یک معشوق فقط وجود نداره، معشوقهای مختلف هست. آخرین نوع عشق که بگم و دیگه بحثم رو تموم کنم، عشق آگاپه است. کلمه آگاپه که در دیوان شمس هم به شکل آگاپوس به کار رفته، برای اشاره به عشقی ازش استفاده میشه که بی قید و شرط باشه. عشقی که هیچ گونه شرطی داخلش نباشه به این میگن عشق آگاپه ای. من ترجیح میدم که از مترادف ایثارگرانه یا عشق نامشروط براش استفاده کنم. عشق آگاپه ای یعنی عشقی که در اون ما به انسانهای دیگه عشق میورزیم اما امید و انتظار پاسخ و سپاس نداریم. یعنی ما به انسانها محبت میکنیم، عشق میورزیم، کمک میکنیم، اما در مقابل این عشقی که میدیم هیچی نمیخوایم بگیریم. اولا، ثانیا، عشق آگاپه ای عشقی است که هیچ گونه شرطی نمیذاره. یعنی نمیگه که اگر تو فلان گونه باشی من به تو عشق میورزم. نه، هر گونه که باشی مهم نیست، من به تو عشق میورزم. کسانی که عشق آگاپه ای دارن و موحدن میگن ما به همه انسان ها عشق میورزیم به خاطر این که آفریده خدا هستن. کسانی که عشق آگاپه ای دارن و موحد نیستن میگن ما به همه انسان ها عشق میورزیم چون انسانند. صرف انسان بودن کافی است برای اینکه کسی شایستگی دریافت محبت منو داشته باشه. اون جمله معروف خرقانی رو که همتون شنیدید که میگه هر کس در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که هر کس که در نزد خدا به جانی ارزد در خانقاه من به نانی ارزد، این دقیقاً داره به این موضوع اشاره میکنه. اینی که سعدی میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به عشق آگاپه‌ای موحدانه داره اشاره میکنه. اما در بین ملحدان و کسانی که به خدا ایمان ندارن کسانی هستن که عشق آگاپه‌ای داشتن و دارن. در این عشق شرط وجود نداره، یعنی نه جنسیت شرط زن و مرد بودن، نه دین شرط، نه وطن شرط، نه حزب شرط، حتی خوب و بد بودن هم شرط نیست. یعنی شما نمیگید اگر تو آدم خوبی باشی من به تو عشق میورزم. نه، همین که تو انسانی یا آفریده خدا هستی کافیه که من به تو عشق بورزم و هیچ دلیل دیگری هم نداره. این نوع عشق یک عشق مدامه، یعنی فراق توش وجود نداره. انسانی که به عشق آگاپه‌ای رسیده از صبح که چشمشو باز میکنه لحظه به لحظه میتونه عشق بورزه، مهر بورزه، کمک کنه، لبخند بزنه، سلام کنه، روی خوش نشون بده، مشکل دیگران رو حل کنه، کمک مالی بکنه، هر کاری میتونه انجام بده برای که انسانهای دیگر رو شاد کنه. عشق آگاپه‌ای یعنی که صبح که من از خواب بیدار میشم هدفی در زندگی ندارم جز این که بی قید و شرط خودم رو وقف خدمت کردن به انسانهای دیگه کنم و هزاران راه برای شاد کردن دیگران وجود داره. ابوسعید ابوالخیر یه بار بالای منبر، جمعیت خیلی زیاد نشسته بودن، گفت من از شما تعجب میکنم، این همه مروارید و گوهر ریخته روی زمین و شما جمع نمی کنید. همه بلافاصله شروع کردن نگاه کردن که مروارید پیدا کنن ولی چیزی نبود. گفتن استاد منظورتون چیه؟ گفت خدمت، خدمت، خدمت. از خونه که ما بیرون میایم همینجوری قدم به قدم، لحظه به لحظه فرصت فراهمه برای عشق ورزیدن. دوستان لازم نیست همش پول بدیم ها، اصلا اینجوری نیست. شما از کنار یه دو نفر رد میشید که دارن دعوا میکنن، نمیتونید جداشون کنید. میتونید یه چند دقیقه کنار خیابون وایسید، به اونا نگاه کنید، برای اونها دعا کنید و انرژی خوب بفرستید. از جلو بیمارستان رد میشید، نمیتونید همه بیماران رو کمک کنید، میتونید چند دقیقه در دلتون برای بیماران دعا کنید، برای اونها انرژی بفرستید. ماشین عروس داره از کنار شما رد میشه، شما در دلتون میتونید دائما برای خوشبختی اونها دعا کنید. آمبولانس از کنار شما رد میشه، برای شفای اون بیمار میتونید دعا کنید. کسی به شما سلام میکنه، با روی خوش میتونید به او جواب بدید. کسی دوست داره درد دل کنه، یک ساعت بدون قضاوت خالصانه بهش گوش بدید. ببینید میلیون ها راه برای خدمت کردن وجود داره، برای عشق آگاپه‌ای. و این عشقی است که ما باید اونو دائما بورزیم. کسی که چنین عشقی داره وارد عشقی شده بدون فراق. در این عشق وصل مدام وجود داره، در این عشق چیزی به نام جدایی وجود نداره. اگر ما کم کم جلو بریم عشق انسانی وسعت پیدا میکنه، ما حیوانات و پرنده ها و تمام پدیده های جهان رو هم مشمول محبت خودمون میکنیم و وجود ما انقدر گسترده میشه که گل ها، درخت ها، سنگ ها، حیوانات، پرنده ها هم در درون ما جا میشن و ما به اونها مهر میورزیم. بریم سراغ مولانا. عقل راه ناامیدی کی رود، عشق باشد کان طرف بر سر دود. عقل اگر جایی باشه که امید توش نباشه نمیره، ولی عشق در جایی هم که امید نیست میره جلو. لاابالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. ترکتاز و تنگداز و بیحیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهره‌جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد مزدجو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. همانطور که از خدا پاک و بی‌غرض می گیره، پاک و بی‌غرض می بخشه. می دهد حق حسیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. علت یعنی فرض. همونجوری که خداوند رایگان به ما می بخشه، انسانی هم که به مرحله عشق آگاپه‌ای رسیده رایگان به دیگران می بخشه. که فتوت دادن بی علت است. به نظر من این یکی از زیباترین تعریف های جوانمردیه. جوانمردیش حدود 50 تا تعریف در فرهنگ عرفانی ما داره. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی دادن بی غرض، یعنی بخشش رایگان. که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. ملت یعنی دین. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. نه خدا را امتحانی می کنند، نه در سود و زیانی می زنند. در جای دیگه مولانا میگه مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. به این بیت توجه کنید. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. بزرگترین مصداق عشق آگاپه‌ای در دنیای انسانی مادره. مادرها همشون عشقشون آگاپه‌ای است. هیچ شرطی برای مهر ورزیدن نمیذارن. مولانا میگه عارفان واقعی هم مثل مادرن، به نیک و بد مهربانی میکنن، یعنی حتی خوبی و بدی رو هم شرط نمیذارن. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. زان سبب که جمله اجزای منید، جز را از کل چرا برمیکنید. در جای دیگه میگه بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. در جای دیگه میگه شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان کفان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان. محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. بی علت و بی رشوت بودن یعنی عشق آگاپه‌ای. این چه یاری میکنی یک بارگیش؟ میپرسیم چرا این همه به دیگران کمک میکنی؟ گوید از بحر غم و بیچارگیش، همین که نیاز داره کافیه دیگه، چرا من هزار تا شرط بذارم تا به او کمک بکنم؟ مهربانی شد کار شیر مرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود. دوستان بحث خودم رو به پایان میرسم. نتیجه گیری اینه که در بین این 18 نوع عشقی که به شما معرفی کردم، مولانا از عشق انسان به خدا یک، از عشق موجودات به خدا دو، از عشق انسان به خود سه، از عشق آرمان گرایانه یعنی عشق به اولیای خدا این چهار، و از عشق آگاپه‌ای صحبت میکنه و دفاع میکنه. و به نظر من در بین همه اینها دوتای آخر، یعنی عشق آرمان گرایانه، عشق به اولیای خدا و عشق به انسانهای دیگه بدون قید و شرط، مهمترین توصیه های مولانا برای رسیدن به عشق خدا هستن. بنابراین اگر بخوایم خلاصه همه حرفا رو بگیم، اینه که برای رسیدن به عشق خدا راهی صافتر، مستقیمتر، خالصتر و دسترس پذیرتر از خدمت بی قید و شرط نامشروط به انسانها وجود نداره. از این جهت عشق رو میشه بورزیم. دقت میکنید، خیش را تعلیم کن عشق و نظر. عشق قابل توصیه است. ما میتونیم توصیه کنیم برید به آدم ها عشق بورزید. اولش خیلی سخته، اولش واقعا تحقیر ممکنه بشیم، سوء استفاده ممکنه از ما بکنن، صدها اتفاق بد هم ممکنه بیفته. اما اگر ما خسته نشیم، تکلفی این کار رو انجام بدیم، بی قید و شرط به انسانهای دیگه عشق ببرزیم، وجود ما وسعت پیدا میکنه و ما قابلیت پذیرش عشق الهی رو پیدا میکنیم. مولانا میگه یک دو گامی رو تکلف ساز خش، عشق گیرد گوش تو آنگاه کش. تو اگر با تکلف عشق ببرزی و مشق عشق ورزی کنی، عشق خودش میاد و تو رو در واقع انتخاب میکنه و میبره. بنابراین دوستان، محبت کردن به انسانها بی قید و شرط در واقع مشق عشقه، باعث وسعت یافتن وجود انسان و باعث نزدیک شدن انسان به آستانه عشق الهی میشه.